The American people are committed to the security.
در پی توصیه جان کری برای سرمایه گذاری در مصر، عربستان، کویت و امارات متحده تعهد کردند 12 میلیارد دلار در آن کشور سرمایه گذاری کنند. درخواست برادر جیسون رضاییان در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا.
Coming into Norway, it is a wonderful time of year. People are together. I want our family to be together.
در آستانه نوروز برادرم را آزاد کنید. رقابت احزاب اسرائیل برای پیروزی در انتخابات. نتانیاهو میگوید رقبایش در برابر خواستهای ایران تسلیم خواهند شد. به اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا خوش آمدید. من نگار محمدی با آخرین بخش خبری امشب با شما هستم. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در مصر قول داد که ایالات متحده زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در آن کشور را فراهم کند. جان کری برای شرکت در اجلاسی که دولت مصر جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در شرم الشیخ برگزار کرده به آن کشور سفر کرده است. گیتا آریان گزارش می‌دهد.
مصر یکی از مهمترین متحدین استراتژیک آمریکا در خاورمیانه است و اکنون پس از بهار عرب نیاز دارد اقتصاد خود را احیا کند. از لحاظ سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور، آمریکا در رده دوم است. از سوی دیگر، طولانی شدن اجرای اصلاحات در آن کشور، واشنگتن را بران داشت تا بخشی از کمک‌های سالانه نظامی به ارزش 1,500,000,000 دلار به قاهره را لغو کند. اما پس از 2 سال روی کار آمدن عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر، اکنون از اقدامات دولت کنونی راضی و آماده کمک است.
ایالات متحده آمریکا حاضر و مایل است کاتالیزور توسعه اقتصادی مصر باشد و ما به کارهایی که تاکنون انجام شده احترام می‌گذاریم.
یکی از ملاقات‌های آقای کری در شرم الشیخ با رئیس جمهوری مصر است. آقای سیسی تانک، هلیکوپتر و هواپیماهای آمریکایی می‌خواهد. دولت اوباما تحویل این اقلام را منوط به اصلاحات دموکراتیک و بهبود وضعیت حقوق بشر کرده است، اما هنوز تصمیم خود را نگرفته که آیا پیشرفت در این زمینه‌ها به اندازه‌ای بوده که ایست روی پرداخت کمک را بردارد.
هرچه بیشتر روند سیاسی فراگیرتر و بر اساس قوانین و مقررات باشد، بخش خصوصی اعتماد بیشتری نسبت به فضای سرمایه گذاری خواهد داشت. ما به گفتگوهای خود با دولت مصر در مورد این معیارهای ضروری اقتصادی ادامه خواهیم داد.
در این نشست امیر کویت، ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر امارات عربی متحده جمعاً کمکی 12 میلیارد دلاری برای احیای اقتصاد مصر متعهد شدند. کمک‌های 20 میلیارد دلاری این سه کشور بوده که از 2 سال پیش تا کنون از فروپاشی اقتصاد مصر جلوگیری کرده. در حاشیه این اجلاس آقای کری با شماری از رهبران عرب در مورد مسائل منطقه چون سوریه، مبارزه با گروه موسوم به دولت اسلامی، وضعیت لیبی و همچنین فلسطینی‌ها که اکنون در مضیقه مالی قرار گرفته‌اند تبادل نظر خواهد کرد. دیدار با ملک عبدالله اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از ملاقات‌های برنامه ریزی شده است. از شرم الشیخ وزیر امور خارجه آمریکا راهی لوزان سوئیس خواهد شد تا دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران و گفتگو با همتای ایرانیش را از سر گیرد. گیتا آریان، صدای آمریکا.
پیشتر با امیر طاهری روزنامه‌نگار از لندن صحبت کردیم و از او درباره تاثیر این سفر جان کری بر مبادلات اقتصادی میان آمریکا و مصر پرسیدیم.
نمی‌رفت. دولت آمریکا متوجه شده که به هر حال با وجود ناراحتی که علیه کودتای نظامی مصر داشت، مجبور است که واقعیت کنونی مصر رو بپذیره و با آقای سیسی و دولتش کنار بیاد و این دولت رو تشویق بکنه که انتخابات پارلمانی انجام بده و اندک اندک مصر رو به طرف عادی شدن ببره. و در این حال آقای سیسی احتیاج زیادی داره به رأی اعتماد آمریکا. یعنی اگر آمریکا کمک نظامی شو که 1.5 میلیارد دلار در سال هست و کمک غیر نظامی شو که 1 میلیارد دیگه از سر بگیره، دیگر کمک دهندگان به مصر هم و سرمایه گذاران در مصر تشویق خواهند شد که برگردن به مصر و در مصر سرمایه گذاری کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های کشورهای غربی گزارش داده بر پایه گفتگوهای جاری بین کشورهای قدرتمند در شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورتی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 به یک توافق جامع منجر شود، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران لغو می‌شوند. این خبرگزاری می‌گوید چنین اقدامی کار را برای جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا سخت‌تر می‌کند، چرا که آنها می‌خواهند هر توافقی میان دولت آمریکا با ایران به تایید کنگره برسد. روزیتا ایران دوست گزارش می‌دهد.
8 قطعنامه سازمان ملل شامل 4 قطعنامه تحریمی ایران را از برنامه غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حساس هسته‌ای، خرید و فروش فناوری‌های هسته‌ای و موشکی منع کرده است. سازمان ملل همچنین ایران را مشمول تحریم‌های تسلیحاتی کرده است. ایران لغو تحریم‌های سازمان ملل را گامی اساسی در لغو تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا می‌داند. آمریکا و اتحادیه اروپا نقض ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های هسته‌ای که سازمان ملل وضع کرده است را توجیهی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران علمداد کرده‌اند. جان کری روز چهارشنبه به کنگره آمریکا گفت توافق هسته‌ای با ایران ضمانت اجرایی نخواهد داشت، که به این معنا خواهد بود که رؤسای جمهوری آینده می توانند از اجرای آن سر باز زنند. این همان مطلبی است که 47 سناتور جمهوری خواه در نامه سرگشاده روز دوشنبه خود به رهبر جمهوری اسلامی ایران بر آن تأکید کرده اند. اما به گفته دیپلمات ها قطعنامه شورای امنیت دایر بر لغو تحریم ها علیه ایران ضمانت اجرایی خواهد داشت. صدور چنین قطعنامه‌ای می‌تواند هر گونه اقدام از سوی جمهوری‌خواهان برای الغای توافق آقای اوباما با ایران را پیچیده و دشوار سازد. به گزارش رویترز، یک مقام ارشد دولت آمریکا گفتگوهای جاری در شورای امنیت دایر بر لغو تحریم‌ها علیه ایران در صورت حصول توافق هسته‌ای با تهران را تایید کرده است. رویترز میگوید به گفته این مقام شورای امنیت تنها اختیار تصمیم گیری در خصوص تحریم های سازمان ملل را خواهد داشت. باب کروکر سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا روز گذشته به پرزیدنت اوباما هشدار داد که تلاش نکند با دخالت شورای امنیت کنگره این کشور را دور بزند. کروکر در نامه خطاب به آقای اوباما گفت تلاش برای لغو تحریم‌ها در سازمان ملل و در عین حال تهدید به وتوی هر لایحه تصویب شده در کنگره دایر بر نظارت و تایید هر گونه توافق هسته‌ای با ایران، اهانت آشکار به مردم آمریکا و کمبها دادن به نقش کنگره است. کروکر در نامه خود از رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما سوال کرده است که آیا می‌خواهد بدون آنکه تصمیم کنگره را بپذیرد برای لغو تحریم‌ها علیه ایران در شورای امنیت اقدام کند؟ روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
وزارت خارجه آمریکا میگوید کنگره آمریکا نقشی در لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ندارد و میان لغو تحریم‌های وضع شده توسط سازمان ملل و کنگره آمریکا تفاوت وجود دارد. به گفته سخنگوی این وزارتخانه، در صورتی که شورای امنیت تحت فصل 7 منشور سازمان ملل تحریم‌ها را لغو کند، عمل به آن الزامی است. جنیفر ساکی میگوید ارائه توافق احتمالی نهایی با ایران به شورای امنیت سازمان ملل صرفاً جهت گرفتن تایید آن شوراست و چنین تاییدیه‌ای تحت فصل 7 نخواهد بود. به گفته خانم ساکی، لغو تحریم‌های سازمان ملل کاملاً از این موضوع مجزاست و آن هم بستگی به این دارد که ایران به توافقی که ممکن است تحقق یابد عمل کند. در این حال فقط تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای هستند که مد نظر خواهند بود و باقی به قوت خود باقی خواهند ماند.
با توجه به اینکه تحریم‌ها از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شدند، باید از آن طریق هم آنها را لغو کرد، اما هنوز زمان و چگونگی این کار نهایی نشده است.
به گفته خانم ساکی، گرفتن تاییدیه شورای امنیت در مورد توافق حاکمیت آمریکا را نقض نمی‌کند، زیرا 4 کشور دیگر عضو شورای امنیت هم در مذاکرات جاری دخیل هستند و شامل حال آنها هم می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی‌تواند کشوری را ناچار کند تحریم‌های یک جانبه خود را لغو کند. آمریکا می‌گوید حتی قطعنامه تاییدی الزام‌آور نیست، اما امیدوار است شورای امنیت دست آمریکا را برای وضع تحریم‌های بیشتر در صورت عدم تبعیت ایران از توافق احتمالی هسته‌ای نبندد. وزارت خارجه آمریکا اسامی تیم مذاکره کننده آن کشور با ایران را که روز یک شنبه در لوزان سوئیس برگزار می شود منتشر کرد. وندی شرمن معاون وزارت خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا به سرپرستی جان کری از اعضای تیمی هستند که قرار است با مقام های ایران درباره برنامه هسته‌ای آن کشور گفتگو کنند. رسانه های ایران هم پیشتر خبر داده بودند که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تیم مذاکره کننده ایرانی را در این دور همراهی می کنند. سناتور جان مکین رئیس جمهوری خواه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا می گوید از ارسال نامه به مسئولان ایران درباره توافق هسته‌ای با آن کشور پشیمان نیست و موضعش در این باره همچنان پابرجاست. آقای مکین یکی از 47 سناتوری است که این نامه را امضا کرده است. The Congress of the United States must ratify
any agreement between the United States and Iran. هر توافقی میان ایالات متحده و ایران باید به تصویب کنگره برسد و هر کس خلاف این را بگوید به طور حتم تاریخ ما و تأثیر این پیمان را نادیده می‌گیرد. من نامه را امضا کردم و باور دارم این نامه نتیجه مستقیم بیانیه رئیس جمهوری مبنی بر وتوی هر نقشی است که کنگره ایالات متحده باید در تصویب و یا رد توافق با ایران داشته باشد.
لینزی گراهام سناتور دیگر جمهوری خواه هم که از منتقدان سیاست خارجی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکاست روز پنجشنبه در مجلس سنا از امضای این نامه دفاع کرد. And we're not going to let you
tell us we have no voice. اجازه نخواهیم داد به ما بگویید حقی در لغو تحریم‌هایی که ایجاد کردیم نداریم و اجازه نخواهیم داد سازمان ملل تحریم‌هایی را که ما ایجاد کردیم لغو کند. بنابراین ایرانی‌ها لازم است درک کنند اگر توافق میان آنها و گروه پنج به علاوه یک است که میگوید تحریم‌های کنگره با امضای توافق لغو خواهد شد، این درست نیست. تحریم‌ها لغو نمی‌شود مگر آنکه ما تصویب کنیم.
47 سناتور جمهوری خواه آمریکا به تازگی نامه‌ای به رهبران ایران ارسال کردند و در آن اعلام کردند که هر توافقی میان ایران و دولت باراک اوباما بدون توافق کنگره تنها می‌تواند تا پایان ریاست جمهوری آقای اوباما باقی بماند. و در پی این اقدام سناتورهای جمهوری خواه آمریکا، مرکز تحقیقاتی یوگاو در یک نظرسنجی اعلام کرده که 42% از آمریکایی‌ها معتقدند که این اقدام قانون‌گذاران نابجا بود. این مرکز البته میگوید در ابتدا بسیاری از آمریکایی‌ها، یعنی حدود 41% از آنها، از ارسال این نامه بیخبر بودند، اما پس از آگاهی از آن 42% با آن مخالفت کردند و 24% دیگر آن را اقدامی به جا خواندند. مرکز تحقیقات و نظرسنجی یوگاو همچنین اعلام کرده که با اختلافی 5% آمریکایی‌ها به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حل مسئله هسته‌ای ایران بیشتر اعتماد دارند تا قانونگذاران جمهوری خواه. و باز هم درباره ایران، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، برنامه هسته‌ای ایران به یکی از موضوعهای اصلی در مبارزات انتخاباتی کاندیداها تبدیل شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک گفتگوی تلویزیونی موضع رقبایش را در مورد برنامه هسته‌ای ایران تسلیم شدن در برابر خواستهای ایران توصیف کرد.
ציפי ובוז'י, הם לא יעצרו, הם כשיבואו התכתיבים הבינלאומיים והם יבואו מהר מאוד.
ציפי לבני ואיסחק הרזוק, וقتی فشارهای بین المللی سرازیر می شود که خیلی زود هم میرسد درگیر نمی شوند. آنها تسلیم می شوند. آنها می خواهند که تسلیم شوند. این دو تصمیم مرا برای مقابله با ایران محکوم می کنند. آنها حقیقتاً از موضع من حمایت نمی کنند. بنابراین تفاوت هایی وجود دارد. من به سختی برای آنچه به نظرم برای امنیت و اقتصاد اسرائیل مهم است می جنگم. آنها درکی متفاوت دارند.
تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد حزب مخالف آقای نتانیاهو وحدت صهیونیست با خلاف اندکی از حزب لیکود پیش افتاده است. انتخابات پارلمانی در اسرائیل روز سه شنبه برگزار می شود. مؤسسه مالی کمرسبانک آلمان به خاطر نقض مقررات تحریم علیه ایران و برخی کشورهای دیگر و همچنین قصور در جلوگیری از پولشویی مسئولیت این تخلف‌ها را پذیرفت و با پرداخت نزدیک به 1,500,000,000 دلار جریمه نقدی موافقت کرد. سال گذشته هم BNP باریباس، بزرگترین بانک فرانسه، با قبول اتهام نقض تحریم‌ها با پرداخت جریمه 9 میلیارد دلاری موافقت کرد. نهادهای ناظر بر اجرای قوانین آمریکا، بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی را از لحاظ رعایت مقررات مربوط به تحریم‌ها زیر نظر دارند و سال 2009 تا کنون مؤسسات مالی بزرگی در کشورهای اروپایی به دلیل نقض این مقررات مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین شدند. در پی توصیه جان کری برای سرمایه‌گذاری در مصر، سه کشور عربستان سعودی، کویت و امارات متحده تعهد کردند تا مجموعاً 12 میلیارد دلار در آن کشور سرمایه‌گذاری کنند. خبرگزاری رویترز گزارش داده کشورهای قدرتمند جهان گفتگو با شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو تحریم‌ها علیه ایران در صورت رسیدن به توافق با تهران را آغاز کردند. و در آستانه انتخابات پارلمانی در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو می‌گوید رقبایش در برابر خواست‌های ایران تسلیم خواهند شد. و در ادامه همین برنامه، اوباما در برنامه طنز تلویزیونی مدت هاست آشپزی و رانندگی نکردم. تلاش نیروهای ارتش عراق برای بیرون کردن پیکارجویان گروه موسوم به دولت اسلامی داعش از شهر تکریت همچنان ادامه دارد. آیت الله علی سیستانی، مرجع شیعیان، از دولت عراق خواسته حقوق عقب مانده شبه نظامیان شیعه را که در کنار نیروهای دولتی می جنگند پرداخت کند. بابک راد گزارش می‌دهد.
پرتاب موشک و خمپاره در تکریت، ادامه حمله ارتش عراق در روز جمعه در دومین هفته عملیات پس گرفتن تکریت از گروه دولت اسلامی، جنگی که گفته می شود با پیشروی نیروهای عراقی همراه بوده است. مقام های دولت عراق ابراز اطمینان می کنند به زودی تمامی شهر را از این گروه خواهند گرفت. شبه نظامیان شیعه عراق که توسط ایران حمایت می شوند نقش عمده‌ای در عملیات پس گرفتن تکریت از گروه دولت اسلامی داشتند. به برآورد مقام‌های آمریکایی 20,000 شبه نظامی شیعه در عملیات نظامی تکریت شرکت دارند. به دنبال همکاری این شبه نظامیان با ارتش و پلیس عراق، سخنگوی آیت الله سیستانی، مرجع شیعیان، در نماز جمعه در کربلا از بغداد خواست حقوق عقب‌مانده شبه نظامیان شیعه را که در کنار نیروهای آن کشور می‌جنگد پرداخت کند. او تأخیر در پرداخت حقوق آنان را غیر قابل قبول خواند.
با پیروزی‌های اخیر جنگاوران ما علیه پیکارجویان گروه دولت اسلامی لازم است که دولت به تمام نیروها توجه کرده و اهمیت دهد. دولت باید بیشترین تلاش را برای بهبود عملکرد جنگاوران به کار گیرد، دستاوردهای آنان را تضمین کرده و تداوم بخشد. ما مایل این توجه دولت را به این واقعیت جلب کنیم که این جنگاوران با سختی‌های زیادی روبرو هستند، از جمله تأخیر در پرداخت حقوقشان با بهانه‌های غیر قابل قبول.
پیشروی نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه همراه با گزارش آتش زدن خانه‌ها بوده که هنوز معلوم نیست آیا توسط شبه نظامیان شیعه انجام شده یا توسط گروه دولت اسلامی، مسئله‌ای که مایه نگرانی مقام‌های آمریکایی است. بازگرفتن تکریت اقدامی کلیدی برای بیرون راندن این گروه افرادگرا از عراق است که در حال حاضر 1/3 عراق و سوریه را در کنترل خود دارد. بابک راد، صدای آمریکا.
آمریکا نسبت به گزارش‌هایی که می‌گوید شبه نظامیان شیعه عراق در خلال پیشرفت‌هایشان در جنگ با پیکارجویان داعش در تکریت خانه‌های مسکونی را به آتش می‌کشند، ابراز نگرانی کرده است. مقام‌های آمریکا می‌گویند گزارش‌ها از شهر تکریت را به دقت زیر نظر دارند، از جمله گزارشی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در آن ساختمان‌هایی نشان داده می‌شود که در آتش می‌سوزند. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا پیشتر به کنگره آن کشور گفته بود تردیدی ندارد که تکریت توسط نیروهای عراقی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران آزاد خواهد شد، اما نگران رفتاری است که ممکن است با اهل سنت این شهر شود. مقام های نظامی آمریکا میگویند در پس گرفتن شهر تکریت دولت عراق از نیروهای ائتلاف درخواست کمک نکرده و آزادسازی این شهر توسط نیروهای زمینی عراق و کمک ایران صورت میگیرد. اسپانیا 8 نفر را به ظن داشتن ارتباط با گروه موسوم به دولت اسلامی و به اتهام توطئه برای انجام حمله‌های تروریستی در آن کشور و همینطور جذب نیروی جدید برای پیوستن به آن گروه بازداشت کرد. وزارت کشور اسپانیا میگوید 6 نفر از این افراد مرد و 2 نفر دیگر زن هستند و همه آنها ملیت اسپانیا را دارند، اما تبار 5 نفر از آنها مراکشی است و این افراد تهدیدی جدی برای امنیت ملی اسپانیا محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر نیروهای امنیتی اسپانیا با بازداشت تعداد زیادی از جهادیون مظنون از وقوع حوادث تروریستی جلوگیری کردند. امارات متحده عربی در تازه‌ترین موج اخراج اتباع لبنانی مقیم امارات به برخی از آنها دستور داده از آن کشور خارج شوند. رئیس کمیته کمک رسانی به افراد اخراجی از امارات به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته 70 نفر از لبنانی‌ها که بیشتر آنها شیعه مذهب هستند در فهرست اخراجی‌ها قرار گرفتند. از سال 2009 تا کنون صدها شهروند لبنانی از امارات اخراج شدند. از سال 2013 به بعد که شیعیان حزب الله به نیروهای دولتی سوریه پیوستند، موج اخراج شیعیان از امارات اوج بیشتری گرفته است. به لبنانی هایی که قبلا از امارات اخراج شدند گفته شده که اخراج آنها به دلایل امنیتی بوده. جیسون رضاییان، خبرنگار آمریکایی ایرانی روزنامه واشنگتن پست، اکنون 8 ماه است که در ایران زندانی است. جایزه آزادی بیان باشگاه ملی خبرنگاران آمریکا روز گذشته در مراسمی به جیسون رضاییان تعلق گرفت. در این مراسم که دبیر سرویس بین الملل روزنامه واشنگتن پست هم حضور داشت، علی رضاییان، برادر جیسون، از بیانیه محمد علی کلی، بوکسور مسلمان آمریکایی، در حمایت از جیسون قدردانی کرد. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد.
مراسم در باشگاه ملی خبرنگاران آمریکا رویدادی پر از احساس بود. علی رضاییان با تشکر از اعلام حمایت کلی از آزادی فوری برادرش، آن را نعمت بزرگی از طرف مردی دانست که در جهان اسلام مورد احترام است.
Our mother's trip to Iran in December. Her meetings with Jason and her feelings on the situation.
وی بار دیگر با اصرار از بیگناهی برادرش از مقامات تهران خواست که در اثر وقت به پرونده جیسون و همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ ابوظبی، رسیدگی کنند. وی در حاشیه این مراسم در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا به آخرین وضعیت پرونده جیسون و یگانه اشاره کرد و گفت:
بعد از مدت زمانی طولانی که سعی کردیم برای جیسون وکیل بگیریم، بالاخره توانستیم که وکیل مهیا کنیم و همکنون جیسون و یگانه وکیل دارند و وکیلشان هم به پروندهشان دسترسی دارد و در همین روزهای اخیر بررسی پروندهشان را آغاز کرده است.
دادگاه انقلاب ماه گذشته اعلام کرد که قاضی ابوالقاسم صلواتی که جزو فهرست افراد تحت تحریم اتحادیه اروپا است، قاضی رسیدگی کننده پرونده جیسون خواهد بود. آقای رضاییان با تشکر از اینکه بالاخره مقامات اجازه دادند که جیسون مورد مداوای پزشک متخصص قرار گیرد، در مورد آخرین وضعیت سلامت و روحی برادرش گفت:
در 2 ماه ابتدای زندانی شدن جیسون حدود 25 کیلوگرم وزن از دست داد و این کاهش وزن تحت تاثیرات روانی بوده است. چندین مورد عفونت داشته که در اون زمان مداوا نشده بود که احتمال معلولیت در آینده را داشت. بار دیگر از مقامات سپاسگزارم که دسترسی به پزشک معالج متخصص را مهیا کردند و مشکلات سلامت جیسون حل شد. جیسون حدود 5 ماه از 8 ماه زندانیش را در انفرادی گذراند. همه این مسائل تأثیرات روحی روانی بسیاری بر وی گذارده است و وضعیت روحیش مناسب نیست و هر روز هم بدتر می شود.
جیسون اگرچه شهروند آمریکایی و ایرانی تبار است، اما قوانین ایران تابعیت مضاعف را نمی پذیرند. با این حال مقامات آمریکایی بارها از تهران خواستار آزادی وی و دیگر شهروندان دو تابعیتی مانند امیر حکمتی و سعید عابدینی شدند. علی رضاییان درباره حمایت مقامات آمریکا از پرونده برادرش گفت:
به طور واضح هر دو کشور اعلام کردند که به طور مجزا از مذاکرات جاری اتمی درباره شهروندان زندانی صحبت می‌کنند. من از محتوای این گفتگوها اطلاعی ندارم، اما می‌دانم که انجام می‌شود. من از دو دولت برای انجام این گفتگوها سپاسگزارم.
جیسون روزهای پایانی 38مین سال عمرش را در آستانه نوروز باستانی در زندان اوین خواهد گذراند. علی رضاییان با مخاطب قرار دادن مقامات عالی رتبه از آنها خواست که حداقل با مرخصی جیسون برای گذراندن نوروز در کنار همسرش موافقت کنند.
من به شما میگویم عید شما مبارک. این یک شنبه تولد جیسون است. او 8 ماه از عمرش را در زندان گذرانده و مقامات حتی به ما نگفتند که چرا. من از همه مقامات در ایران، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه، رهبر جمهوری اسلامی، آقای روحانی رئیس جمهوری می‌خواهم که کاری کنند. نزدیک شدن نوروز زمان خوشحالی و زمان بودن با خانواده است و من می‌خواهم همه خانواده من با هم باشند و ما از دادگاه خواستیم که با ارائه وثیقه جیسون را آزاد کنند تا با خانواده‌اش در ایران باشد. حتی بهتر از آن بتواند به اینجا بیاید و به من و مادرش بپیوندد.
تلاش پلیس آمریکا برای شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان تیراندازی روز چهارشنبه به دو مأمور پلیس در جریان تجمع اعتراضی در شهر فرگوسن ایالت میزوری همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا این تیراندازی را عملی مجرمانه خوانده و خواستار بازداشت عاملان این حمله شده است. باراک اوباما شامگاه پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت هیچ بهانه‌ای برای این تیراندازی قابل قبول نیست. پیش از این هم اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا این حمله را تلاشی برای ایجاد اختلاف در جامعه آمریکا خوانده بود.
آنچه که در فرگوسن روی داد عملی ظالمانه و قابل اعتراض بود، اما در مقابل با این عمل هیچ بهانه‌ای برای انجام اعمال مجرمانه وجود ندارد.
تیراندازی روز چهارشنبه چند ساعت پس از استعفای رئیس پلیس فرگوسن در پی گزارش وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر وجود سیاست‌های تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه در میان پلیس این شهر رخ داد. تجمع کنندگان مقابل دفتر پلیس خواستار برخورد جدی مسئولان با عاملان قتل یک جوان سیاه‌پوست شده بودند که 7 ماه پیش در همین شهر توسط یک مأمور پلیس سفیدپوست کشته شد. قتل این جوان غیر مسلح با اعتراض‌های دامنه‌داری در فرگوسن و دیگر شهرهای آمریکا مواجه شد. دادستانی سوئد روز جمعه اعلام کرد که حاضر است بازجویی از جولیان اسانج، بنیانگذار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس که با اتهام سوء رفتار جنسی روبروست، در لندن انجام شود. جولیان اسانج از سال 2012 میلادی به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده و دادستانی سوئد خواستار استرداد او به سوئد شده بود. پیش از این آسانج بازجویی از خود در بریتانیا را نپذیرفته بود. به گفته ماریانا نای دادستان سوئد، دلیل تغییر موضع دادگستری سوئد این است که حکم برخی از جرایم آقای آسانج در ماه اوت آینده منقضی می شود. بنیانگذار ویکی‌لیکس که به دلیل افشای اسناد و گزارش‌های محرمانه با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده، از این نگران است که دولت سوئد او را به آمریکا تحویل دهد.
روز 1394 پذیرای ما باشید. برنامه ویژه نوروزی صدای آمریکا از نیمه شب شنبه اول فروردین ماه، 4:30 عصر جمعه به وقت واشنگتن.
رئیس جمهوری آمریکا پیامک نمی‌فرستد، به ندرت از توییتر استفاده می‌کند و اجازه استفاده از تلفن هوشمندی که قابلیت ضبط مکالمات را دارد هم ندارد. در ضمن نشانی ایمیل هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا را هم از او نپرسید، چون به شما نمی‌دهد. باراک اوباما در مصاحبه‌ای طنز با شبکه تلویزیونی ABC گفت: من فقط ایمیل می‌فرستم و به دلایل امنیتی نمی‌توانم از فناوری‌های جدید استفاده کنم. آقای اوباما در پاسخ به درخواست مجری برنامه که آدرس ایمیل هیلری کلینتون را از او خواسته بود گفت: رک بگویم، نمیتوانم آدرس ایشون را به شما بدهم. باراک اوباما درباره زندگی در کاخ سفید گفت مدت هاست آشپزی یا رانندگی نکرده است. بعد به طعنه خطاب به کسانی که عقیده دارند در آمریکا متولد نشده گفت در کنیا رانندگان سمت چپ خیابان میرانند. باراک اوباما در هاوایی از مادری آمریکایی و پدری کنیایی متولد شده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرهای بیشتر را از وبسایت ما دنبال کنید ir.voanews.com. تا بخش‌های بعد خبری فردا، خداحافظ.
پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.